أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در خصوص أمارية اعتراض برای کشف معنای حقیقی بحث میکردیم و اجمالاً عرض کردیم که گفتن اعتراض علامت حقیقت است. صاحب کفایه به نحوی موضوع رو تقریر کرده و اشاره به اشکالات وارد و احیانا راهکارهایی که اصحاب با افزودن قیدها و عباراتی خواستن پاسخ بدن به اشکالات فرمودن و گفتیم که در ذیل این عنوان باید ما چند بحث رو روشن کنیم. اول معنای اعتراض رو، اعتراض به چه معناست، و بعد تقریر کنیم اماریت اعتراض رو تا معلوم نشه مراد از اعتراض چیست. سخن گفتن از اماریت آن درست نیست. سپس ایرادهایی که وارد شده بر قول به اماریت اعتراض برای معنای حقیقی رو طرح کنیم، نقض و ابرام کنیم و آخر سر رأی مختار یا رأی مخترع رو راجع به مسئله بدیم. از اینجا ما وارد شدیم بگیم مثلا اعتراض به چند معنا یا چند قسم هست، این رو کمتر بحث کردند. من این موضوع رو جلسه پیش بخشی از موضوع رو فی الجمله عرض کردم، ولی از باب این که اون منطق این معانی مختلف و منطق تقسیم به اقسام یا تنبیع و انواع مختلفه رو بیان کرده باشیم، بار دیگر فی الجمله تکرار میکنیم. بعد همه اقسام رو عرض میکنیم که ما تا اینجا 6 قسم رو به نظرم میسه 6 نوع اعتراض قابل فرض است، و بعد معلوم بشه که مراد از اعتراضی که اماره حقیقت هست کدوم از این هاست، یا کدام یک یا کدام چند از این هاست. مطمئنن همه این ها اماره حقیقت نیستن. اگر اعتراض اماره باشد باید بریم کدوم از این ها اماره است. منطقی که ما برای بیان اطلاقات مختلف اعتراض و انواع اعتراض عرض میکنیم اینه، عرض میکنیم که اعتراض رو ما میخواییم به مثابه علامت و امارت برای کشف معنای حقیقی الفاظ استفاده کنیم. کشف معنای حقیقی الفاظ در حین استعمال اونها، آنگاه که این الفاظ استعمال میشوند ما با علائم و قرائن و اماراتی نظیر اعتراض میخواییم بفهمیم این لفظ در معنای حقیقی استعمال شده یا مجازی. این محل بحث ماست. در واقع در فرایند تفاهم ما با مسئله اعتراض و کار کرده اون به مثابه اماره برای کشف حقیقت سر و کار داریم. در فرایند تفاهم ما با چند طرف، چند زل، چند عنصر طرفیم. یک متکلم و یا مستعمل. ما در فرایند تفاهم یک طرفمون متکلمه و مستعمله، دوم طرف ما مستمعه، سوم عنصر ما لفظه، چهارم عنصر ما دوال مکمله. این اصطلاح رو ما داریم جعل میکنیم. مراد ما از دوال مکمل اون دالهای فرعی و ثانوی هستند که معنای اصلی لفظ رو تکمیل میکنند. اگر اونا بیان کنار لفظ قرار بگیرند، معنای لفظ به نحو درست فهم خواهد شد. ما با این دوال هم آشنا هستیم، با تعابیری از قبیل مثلا قرینه مقالیه، قرینه مقامیه از اونها یاد میکنیم. قرائن جزء دوال مکملن در اصطلاح ما، میان کنار دال اصلی که لفظه است قرار میگیرن و کامل میکنن دلالیت را. به این جهت اینا رو میگیم دوال مکمل. وقتی لفظ اسد اطلاق میشود به یک پهلوان، لفظ اسد دال اصلی است، مدلولش در وضع فعلی اون مراد ما اون آقای پهلوانه. اما در کنار این ما بعضی دالهای مکمل رو میذاریم تا اون معنای مراد بتونیم فهم کنیم و به مخاطب منتقل کنیم. مانند این که ما با قرینه لفظیه مثلا همراه میکنیم استعمال اسد در پهلوان را و بطل را، رأیتو اسدن فی الحمام. این فی الحمام در واقع داله اصلی نیست، ما بحث از حمام نمیخوایم بکنیم. کلمه فی و کلمه حمام اینجا خود موضوعیت ندارن، بلکه نقش تطفلی دارن که مکمل باشند معنای مراد از استعمال لفظ اسد رو در رجل بطل. در اینجا مکمل اون دال اصلی که لفظ اسد است هستند. اینا به موشی میگیم دوال مکمله. یه وقت قرینه حالی است، یه وقت قرینه مقامی است، یه وقت اشارات. در بعضی از مواقع لفظ وجود داره ولی به نحو کامل به اون معنا دلالت نمیکنه. شما لفظ رو ادا میکنید، به دست هم یه اشاره میکنید، یه حرکتی میکنید، با این کار سبب میشید اون لفظ معناش دلالت دقیق پیدا کنه، به معنا دلالیت اون لفظ رو تکمیل کنید. بعضی اشارات که متناسب با معنا هستن در اینجا دخیلن. بعضی احیانا آلات مستعمله، ابزارها، گاهی بعضی ابزارها رو به کار میگیرید در کنار تلفظ لفظ، یه ابزاری رو هم به کار میبرید. به این ترتیب شما میاید تکمیل میکنید اون ظرفیت دلالی رو و دلالیت لفظ رو تمام میکنید. اینا رو بهش میگیم دوال مکمله، چون اصطلاح جدیدی است ما داریم عرض میکنیم، این توضیح رو راجع به اون دادیم. عناصری که در لفظ در مقام و در فرایند تفاهم دخیلند، یک متکلم یا مستعمل، دو مستمع، سه لفظ، چهار دوال مکمله و پنج معنا، که معنا رو هم گفتیم یه معنای تصوری داریم که با لفظ در ذهن خلق میشه، یه معنای خارجی داریم، تصور خارجی داریم، متعلق تصور در واقع. ما اعتراض رو باید بفهمیم که اعتراض اینجا به چه معناست، اعتراض چی؟ با توجه به اطراف خمسه‌ای که برای فرایند تفاهم گفتیم، میتونه اعتراض معانی مختلف یا اقسام مختلف پیدا کنه، انواع اعتراض داشته باشیم. چرا؟ بر این که یه بار شما میگید اعتراض یعنی شمول و شیاعی واقع میشه، اما از چه حیثی، در چه ظرفی؟ در ظرف ذهن مثلا متکلم که یکی از اطراف فرایند تفاهم بود. به این معنا که یه بار اعتراض به این صورت هست که متکلمی که تکلم میکند و مستعلمه، فرد رو داریم در اثر میگیریم، میخواد استعلام کنه، میخواد علم پیدا کنه به معنای لفظ. این آقا لفظ رو که تکلم میکنه و به کار میبره، این در وضعیت‌های مختلف به طور مکرر اون لفظ رو در اون معنای مخصوص واحد به کار میبره و همون معنایی رو، یه معنا رو از این کاربردهای مختلف میفهمه. و این لفظی رو که این آقا به کار برده است در ذهنش اعتراض دارد بر موارد، در خصوص همه موارد یک معنا به ذهنی آقا خطور میکنه، تبادر میکنه. این اعتراض، اعتراضه یعنی شموله دیگه، بر به اصطلاح موارد کاربرد. اما اعتراض در نزد کی؟ در نزد آقای مستعمل و متکلم. این متکلم، البته مستعلم، این متکلمی که در مقام کشف معنای حقیقی است، چون ممکنه بریم سراغ مستعملین اهل محاوره، اونم یه قسم دیگه از اعتراضه. اینجا فعلا ما یه فرد زد طرفیم، این یه جور معنای اعتراض است. این معنای از اعتراض ظاهراً از مصادیق و صغریات اماره تبادره، یعنی این آقا این لفظ را هر جا که به کار برد معنای خاص به ذهنش خطور کرد، میشه همون تبادر دیگه. این اعتراض، اعتراض از حیث انسباق به ذهن این آقاست، یه جور اعتراضه. این اعتراض علامت حقیقت به مثابه علامت مستقله نیست، این از صغریات تبادره. اگه تبادر به اصطلاح اماره باشد برای حقیقت، خب میشه این مصداق اون، اگه نباشه این محل بحث نیست. این یه معنا از معانی اعتراض. معنای دوم از اعتراض آنگاه هست که ما اعتراض را پیوند میزنیم به مستمعین از اهل محاوره. تقریرش به این صورت هست که شما لفظی را اطلاق کنید، لفظی اطلاق شود و اراده شود از اون معنای واحد و معینی، و وقتی این لفظ اطلاق میشه و معنای معینی اراده میشود، میبینیم که جمهور و همه اصحاب یک لغت، از مستمعین از اصحاب یک لغت و اهل یک محاوره، همه معنای واحدی اون معنا رو فهمیدن. یعنی اعتراض دارد از نظر این که مستمعین و اهل محاوره و اصحاب و اهل یک لغت و زبان از یه لفظی همه هم معنا رو میفهمن. در واقع بدون اختلافی که بینشون باشه، بدون اینکه قرینه‌ای به کار برده باشیم، لفظو میگیم، اهل یک لغتی، اهل محاوره‌ای از این لفظ یه معنا را میفهمن و این شمول دارد، اطراد دارد نسبت به همه مستمعین و همه اهل محاوره. این هم یه معنا اطراده، این هم یه اطراده، یه شمول هستی، شمول و شیاع دارد از این حیث که همه آحاد اهل محاوره یه معنا رو از این لفظ، همون معنا رو که ما اراده میخواستیم بکنیم یا کسی اراده کرده است، فهم میکنن. این هم یه معنای از اطراد، ولی به نظر میرسه که اینم به نحوی برمیگرده به باز به تبادر. قبلی هم برمیگشت به تبادر به عنوان سقرایی برای کبرای قاعده تبادر. اینجا ما داریم میگیم آقا آحاد اهل محاوره در یک لغت از یه لفظ همگی یه معنای رو میفهمند. اینم یک جور معنای اطراد است، اما این باز ارجاعش به همون تبادر است. توجه داریم که گاه بعضی بزرگان آمدن گفتن آقا اطراد یک اماره مستقله نیست، بلکه همون تبادر است. و توجه کنیم که اعتراض به چه معنا میگیرن که همون معادل تبادر در میاد. از جمله به این معنا میگیرن، عکس میکنن که معادل میشه با تبادر. ما داریم ناظر به اون ازلا و اطراف فرایند و عملیات تفاهم، داریم انواع احتمالات رو یا انواع اعتراضات رو بیان میکنیم. دو تاش این بود که عرض شد. سه، اعتراض در استعمال و از نهای مستعملین به این صورت که یه آدمی که با زبانی آشنا نیست، یک لغت اجنبی، یه آدمی جاهل به یک لغت است و میخواهد بدونه که این کلمه که شنیده مال اون لفظه، مال اون لغته، گفتن آقا این کلمه، فرض کنید واژه، حالا واژه‌های متأسفانه شایعی که در زبان ما هست، مثلا مرسی، مغزی، شنیده که میگن به زبان به معنی تشکر است، سپاسگزار است، سپاسگزارم، به این معناست. حالا اینو میخواد بفهمه که اینجوری واقعا معنای حقیقی مرسی، سپاسگزاره یا سپاسگزارم است، تشکر است یا نیست. این آقا از کنار وای میسه، میره سراغ اهل محاوره، از طوائف مختلف اون اهل محاوره، ببینه این لفظ و اینا در همین معنای تشکر به کار میبرن همه جا، به این اعتراض داره. یا مثلا لفظ ما را در عربی میخواد، عربی بلد نیست، کلمه ما رو شنیده نمیدونه معناش چی، یا احتمال میده معنای حقیقیش مثلا همون مایه مشهور باشد، معروف باشد. این میره سراغ اهل لسان، مستعملین و در مقام استعمال، میبینه که فقیه عرب میگه الماء قاهر مطهر و این الماء رو در همون اون مایع مخصوص و اون جسم لطیف به اصطلاح رتب سیال به کار میبره. بعد میره سراغ فیزیکدان‌های عرب، میبینه که اونها هم الماء رو که میگن راجع به خواص آب میخوان صحبت کنن، پس کنید همین کلمه الماء رو به کار میبرن و بحث میکنن از فیزیک ما که الماء یترکب مثلا من عنصرین، فرض کنید حالا تو پیش به اصطلاح شیمیدان ها در واقع به تعبیر باید بگیم، مثال شیمیدان ها میتونه باشه. در فیزیک مثلا بگیم که میگن الماء لا لون له، بیرنگ است، مایه بیرنگ، ولی باز همین الماء رو میگن و بعد میریم راجع به همین مایه دارن حرف میزنن. سراغ شیمیداناشون میریم، باز میریم میگن که الماء ما یترکب من هیدروژن و اکسیژن، باز میبینیم که راجع به همین مایه دارن سخن میگن، کلمه الماء رو به کار میبرن و این اعتراض داره. یعنی بین تمام توائف و همه گروه های اجتماعی و اصناف اهل محاوره به لغتی مثلا عربی، این لفظ اعتراض دارد که در این معنا به کار می رود. این هم یه معنا از معنای اعتراضه. حالا بعد خواهیم گفت که اون وقت به کدام معنا اعتراض علامت حقیقته. علالقاعده یکی از معانی که می توان گفت که اعتراض علامت و اماره حقیقت هست همین معنای سومی است که هست شد. چهارمین نوع یا معنای اعتراض ناظر به اعتراض نسبت به مصادیق و موارد استعمال و کاربرد، یعنی مصداقهای در واقع معنا. مثل که مثلا شما یه لفظی رو در مصادیق مختلفه معنای واحد در موارد مختلف به کار میبرید، لفظ ما را در مصادیق خارجیه این مایه به کار میبرید، به هر جا که به این مایه بیلون رسیدید کلمه ما رو میرید به کار میبرید، فرض کنید. یعنی بر نسبت به همین مصادیق، همین مصادیق مشمول این هستن و این اعتراض دارد نسبت به همه مصادیق. اینم بلا قرینتن که قرینه ای برای تجاوز باشد به کار داره میره. اینم باز یه معنای اعتراض است، یعنی اعتراض من جهت المصادیق و الموارد. پنجمین نوع از اعتراض یا معنای از اعتراض یا محل اطلاق استعمال اعتراض، اعتراض به لحاظ حیثیتی است که به خاطر اون لفظ بر اون چیز بر اون معنا اطلاق می شود. شما مثلا در فارسی میاد به یه دسته از حیوانات یه خصوصیتی دارن یه عنوان خاصی بهشون میدید، مثل که میگید این گروه از حیوانات که دارای مهره هستن در کمرشون میگید مهره داران، فرض کنید. یا این نوع از انسان‌ها یا حیوان‌ها کلن که دارای خصوصیت مثلا رجولیتن میگیم مذکر، فرض کنید. و این اعتراض دارد به همه مواردی که اون حیثیت در اون موارد وجود داره. اینا بازی معنی اعتراض است. اعتراض به لحاظ حیثیتی که بدون حیث اطلاق این لفظ بر اون به اصطلاح معنا شده است. این معنای پنجم از اعتراض. معنای ششم اعتراض از حیث دوال مکمله. دوال مکمله‌ای ضمیمه می شود بر داله اصلی که لفظ است و هر جا که اون دال مکمل هست این لفظ به اون علاوه کار میره. اگر اون دال مکمل از جنس مبررات و مجوزات تجوز مثل علاقه مجاز، در واقع از جنس علاقه مجازه. خب این اعتراض که هرگز دلالت بر معنای حقیقی نمی کنه، چون در تمام مواردی که لفظی در معنای مجازی به کار میره و در اون مورد اون مناسبت و اون علقه مجازیه وجود داره، در همین اعتراض داره. اینم اعتراض ها، اینم گلو اعتراض است دیگه. به تمام مردان پهلوان و قهرمان میگید شیر مرد، شیر. همه پهلوانان دارای مثلا مقام بین المللی رو میگن شیر، شیرنر. در همه مواردی که خصوصیت قدرت و قوت خاصی که خصوصیت مصداق حقیقی قضیه این شیره، حیوان مفترسه، هر جا این خصوصیت وجود داره به اونا میشه این اطلاق دارن میکنن، ولو دارن اطلاق میکنن به اعتراض داره، اما اعتراض حیثی است. حیثش از اون نوع اینیست که به معنا مربوط میشود. حیثش باز میگرده به دوال مکمله، در واقع اعتراض به لحاظ دوال مکمله است. هر جا که اون دوال مکمل هست این اعتراض به شمول هم هست. این هم یه معنای ششم از اعتراض، یا قسم یا نوع ششم از اعتراض. حالا سوال اینه که آیا اعتراض با همین معانی یا انواعش اماره حقیقت است؟ هرگز. آیا اون نوع از اعتراضها، اون انواع از اعتراض که علامت حقیقتند، اینها همگی یه اماره مستقله هستن؟ باز میگیم هرگز، چون بعضی از اینا ارجاع میشد به تبادر. و کدام یک از معانی یا انواع اعتراض اماره حقیقت است؟ این مطلبی است که باید در بعد از نقد و نقضی که بر اماریت اعتراض وارد شده و وارد میکنن یا میتونیم وارد بکنیم، وقت باید نتیجه بگیریم که آیا اصلا اعتراض خودش اماره هست یا نیست، آیا اماره مستقله هست یا نیست، و به کدام معنا اماره هست. باید اینجوری بحث کنیم. من حالا بر این که هم متن جلسه پیش رو نخونده بودیم، متنی که نوشته بودیم، هم ادامه بحث رو در امروز خونده باشیم، من به سرعت متن رو میخونیم. من متن رو میخونم که احیانا در سوابق دروس بمونه و اگر تقریری میشه از متن استفاده شه. ما بعد از نقل کلام صاحب کفایه و بعضی از اساتیدمون در معنی اضطراب، عرض کردیم که باید بحث رو این مقدار دقیق تر کرد. ینبغی البحث هناک ان موارد شتا کالآتی. یک، ما هو معنی الاضطراب؟ الاول، ما هو معنی الاضطراب؟ الثانی، تقریر اماریته؟ الثالث، الإرادات الواردة عليه؟ الرابع، الرأي المختار فيه. فأما معنى الاضطراد والتغرير وأماريته، بما أن لعملية التفاهم أطراف ومؤلفات شتى مثل المتكلم أو المستعمل والمستمع واللفظ والدوال المكملة، معنى دوال المكملة رجون اصطلاح جديد ما صدري مجيم، كالقرائن المقالية والحالية والإشارات المناسبة والآلات المستعملة حين التكلم حسب المولد والمعنى آخرين انصر، فيرتبط الاضطراد بكل منها، فلعله يتعدد وفق تعددها، فتوجد هناك معان أو أقسام مختلفة للاضطراد، منها الاضطراد عند المتكلم المستعلم، وهو أن يطلق المستعلم اللفظ مرارا عديدة وفي أوضاع وحالات مختلفة، ويتبادر منه في جميع ذلك معنى واحد عنده. والاضطراد بهذا المعنى يكون في الحقيقة مشخصا سقرا اماریت تبادر فلیسه هو علامتا مستقلا. دوم، و منها الاطراد الى المستمعین من اهل المحاوره، و هو ان یطلق اللفظ و یراد منه معنا واحد معین و کلهم یفهمون نفس المعنا من بلا اختلاف فیهم. اینا یه معنا که این گفتیم باز به تبادر برمیگره، این هم تبادر است، این نزد همه داره تبادر میکنه معنا. در ادامه امروز سومین معنا، و منها الاطراد فی الاستعمال و عند المستعملین، و هو ان یرا الجاهل به لغتن، با یه زبانی کسی آشنا نیست، به لغتن و المستعلم لمعنا لفظ خاص منها ان طوائف مختلفه من اهلها يستعملونه في معنى واحد معين فينتقل من هذا الاضطراد والشياء الى انه هو الموضوع له. مثلا راى ان الفقيه من اهل هذه اللغه يقول الماء طاهر ومطهر مطهر، بل كيمياوي منهم ايضا يقول الماء مركب من عنصرين اكسجين وهيدروجين، والفيزيائي منهم ايضا يقول الماء لا لون له، والكل يستعمل ذلك اللفظ بلا قرينه في مورد خاص واحد وهو المايع المعروف. فاذا ينتقل الجاهل المستعلم الى ان لفظ الماء في هذه اللغه موضوع لهذا الجسم الرطب السيال. معنى چهارم، ومنها الاطراد من جهه المصادق والموارد، بل مراد منه شياء والشمول استعمال اللفظ في مصادق معنى معين كلها في موارد مختلفه كاستعمال لفظ الماء في مصادقه الخارجية كلها خاليا عن كل ما يمكن أن يعد قرينة للتجاوز. وفنجمين، ومنها الاطراد بلهذا الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ، كما إذا أطلق لفظ ذات الفقرات فقرات رو در خصوص موارد معنوي ميگن، فقرات در خصوص موارد مادي. اينو قبلا نماز كرديم، و بعضی فقرات میگن بعضی فقرات میگن، ولی هیچ کدوم مطلقش درستی. بعضی میگن فقرات غلطه، چرا میگیم فقرات؟ نه، فقرات رو در موارد معنوی میگن، فقرات در خصوص مادی. کما اذا اطلق لفظ ذات الفقرات المعبر عنها به مهرداران فی الفارسیه، مثلا على طائفه من الحيوانات به اعتبار وجود هذه الحیثیه فيه و کان مطردا فی تمام موارد وجود تلک الحیثیه، این حیثیت هر جا هست این لفظ بر اون اطلاق میشه. و که لفظ رجل به اعتبار رجولیه المحققه فی زید و ام و کذا و کذا و کانا مطردن فی تمام موارد وجودها، فیکون هذا القسم من الاطراد علامه کون لفظ المستعمل حقیقتا فی تلک الحیثیه، علامت حقیقت هست برای این حیثیت. این حیثیت معنای حقیقی این حیثیت این است. و منها الاطراد فی دوال المکمله، بان يطلق لفظ على معنى بملاحظة وجود نوع من العلائق المبررة للتجاوز مثلا، ويطرد هذا الإطلاق على كل مورد توجد في هذه العلاقة. اینم باز یه معنا از اطلاق از اعتراض، ولی ملاحظه میکنیم که بعضی از اینها اصلا اماره حقیقت نیستن مثل اخیری، بعضی از اینها اماره حقیقت مثل یک و دو که از جهت اعتراض بودن نیستن بلکه از جهت تبادر است، و بعضی البته میتوانند از اون جهت که اعتراضاً اماره حقیقت باشن، که طبعا باید بعد از نقد و نقض نهایتا حرف مختار رو بزنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.